درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 309 درس مثنوی رو با غزل شماره 234 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. ما آتش عشقیم که در موم رسیدیم، چون شمع به پروانه مظلوم رسیدیم. یک حمله مردانه مستانه بکردیم، تا علم بدادیم و به معلوم رسیدیم. در منزل اول به دو فرسنگی هستی، در قافله امت مرحوم رسیدیم. آن مه که نه بالاست نه پست است بتابید، وانجا که نه محمود و نه مذموم رسیدیم. تا حضرت آن لعل که در کون نگنجد، بر کوری هر سنگ دل شوم رسیدیم. با آیت کرسی به سوی عرش پریدیم، تا حی بدیدیم و به قیوم رسیدیم. امروز از آن باغ چه با برگ و نواییم، تا زن نبری خواجه که محروم رسیدیم. ویرانه به بومان بگذاریم چو بازان، ما بوم نیم از چه در این بوم رسیدیم. در مثنوی رسیدیم در دفتر سوم به بیت 721، داستان افتادن شغال در خم رنگ و رنگین شدن و دعوی طاووسی کردن میان شغالان. این قصه معروفی است از قصه های مثنوی و سر زبون هاست و ضرب المثل هم شده. بهتره که قصه رو از زبان خود مولانا بخوانیم و توضیحی ندهیم. آن شغالی رفت اندر خم رنگ، اندر آن خم کرد یک ساعت درنگ. پس برآمد پوستش رنگین شده، که منم طاووس علیین شده. پشم رنگین رونق خوش یافته، آفتاب آن رنگ ها برتافته. دید خود را سبز و سرخ و فور و زرد، خیشتن را بر شغالان عرضه کرد. خب بیتای دشواری نیست که شغالی رفته در خمره رنگرزی. دیگه قدیم رنگامیزی پارچه رو رنگرزها انجام میدادن و خمره های متعددی داشتن. توی هر خمره یه رنگی بود. این کلاف های نخ رو توی اون خمره ها فرو می کردن، در می آوردن، رنگی می شد، توی آفتاب آویزون می کردن، خشک می شد. در همین تهران هم بود، نزدیک سرچشمه تهران، تا همین مثلا 40-50 سال پیش یک کاروانسرایی بود، یک گاراژ مانندی بود که این کار ادامه داشت و اینو می گفتن خم رنگ رزی. حالا یه شغالی رفته و افتاده تو خم رنگ رزی و یک ساعتی هم اونجا توقف کرده. وقتی اومده بیرون خب پوستش دیگه رنگارنگ شده. این خیلی خوشش اومده از خودش، از این زیباییش، و در حق خودش به اشتباه افتاده، شروع کرده اعلام کردن و فریاد زدن که منم طاووس علیین شده. علیین از علو و صفت بهشته. طاووس علیین یعنی طاووس ملکوت اعلا، طاووس بهشت. علیین رو به معنای بهشت به کار میبرن، میگن غفران پناه علیین آرامگاه. دیدید علیین آرامگاه که میگن یعنی کسی که در بهشت منزل داره. که منم طاووس علیین شده، من طاووسم، اونم نه از این طاووسهای معمولی، طاووس بهشتم. حالا شغال رفته توی خم رنگرزی افتاده، خودش رو طاووس بهشت تصور میکنه. پشم رنگین رونق خوش یافته، آفتاب آن رنگها برتافته. این پشمای شغاله که رنگ خم گرفته بود قشنگ شده بود، رونق خوش یافته. اون وقت آفتابم افتاده بود به این پشمای رنگی و بازتاب میداد این رنگ ها رو. این برتافته، آفتاب آن رنگ ها برتافته، یعنی آفتاب اون رنگ ها رو بازتاب میداد، منعکس میکرد و تلالوی درست شده بود. این شغاله نگاهی به خودش کردید، خود را سبز و سرخ و فور و زرد. فور همون بوره، یه رنگی بین سرخ و زرد. آره، اینو فور یا بور. خیشتن را بر شغالان عرضه کرد. حالا این عالی جناب که یه همچین هیئتی پیدا کرده بود و همچین حالتی پیدا کرده بود، با همون تبختری که داشت خرامان خرامان اومد وسط شغالا. خیشتن را بر شغالان عرضه کرد، یعنی پرزنت کرد به قول بعضیا. جمله گفتند ای شغالک حال چیست که تو را در سر نشاط ملتوی است؟ از نشاط از ما کرانه کرده ای، این تکبر از کجا آورده ای؟ یک شغالی پیش او شد که فلان، شید کردی یا شدی از خوشدلان؟ حالا اون دو بیت اول رو معنی کنیم، بیت سوم رو با ابیات بعد دوباره میخونیم. رفت پیش شغالا و اون بقیه اومدن دورورش و تعجب کردن و گفتن که عجب، چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ خیلی شنگولی، تو را در سر نشاط ملتوی است. ملتوی اسم فاعل از التواء، مصدر باب افتعاله، یعنی در هم پیچیده. تو را در سر نشاط ملتوی است، یعنی تو در تو و لایه به لایه تو رو خیلی بانشاط می‌بینید، یعنی نشاط مضاعفی پیدا کردی، نشاط چند لایه‌ای در هم پیچیده نشاط پیدا کردی. از نشاط از ما کرانه کرده ای، یعنی اینقدر سرحالی، اینقدر خوشحالی که اصلا انگار از جنس ما دیگه نیستی، یه تافته یا جدا بافته ای شدی. از نشاط از ما کرانه کرده ای، یعنی با این نشاطی که پیدا کردی حساب خودتو از ماها جدا کردی، تافته جدا بافته ای شدی. این تکبر از کجا آورده ای؟ اینجا تکبر به معنی بزرگیه، این جلالت و عظمت شأنی که بس خودت قائلی چی شده، از کجا آوردی؟ یک شغالی پیش او شد که فلان شید کردی یا شدی از خوشدلان، شید کردی تا به منبر برجهی، تا زلاف این خلق را حسرت دهی، بس بکوشیدی ندیدی گرمی، پس ز شید آوردی بی شرمی. یکی از شغالا رفت پیشش و نزدیکتر شد و باهاش صحبت کرد، گفت که فلانی اسمشو برد، چی شده؟ واقعا یک حال خوشی به دست داده، خوشبخت شدی، خوش وقت شدی، سعادتمند شدی، واقعیت داره یا اینکه کلک زدی، حقه تو کار، نیرنگی در کار، شید کردی؟ شید همون مصدری است که ازش شیاد ساخته میشه. نیرنگ زدی، چیه داستان؟ شید کردی تا به منبر برجهی، خودتو به این صورت در وردی تا اینکه به اصطلاح امروزی ها یه تریبونی پیدا بکنی، از یه جایگاهی بتونی سخنرانی بکنی و خلاصه مردم رو دور خودت جمع بکنی و با حرفای گزافه آمیز و با گزافه گویی این کاری بکنی که مردم حسرت تو رو بخورن و در واقع تو بنازی بر مردم و تکبر بکنی و برتری جویی بکنی، مردمم بگن آه کاش کی ما جای اون بودیم. خب خیلی ها این طورن دیگه، یک میکروفون که پیدا بکنن دیگه همه چی رو زیر پا میذارن، هر چی به دهنشون بیاد میگن. گفتش که تو هم اینجوری شدی، پس بس بکوشیدی ندیدی گرمی، پس ز شید آوردی بی شرمی. این شغاله، شغال دومی به شغال اولی که رنگین شده بود خودش رو طاووس میپنداشت، گفت لابد با همه زوری که زدی و تلاشی که کردی بازارت گرم نشده و اعتباری پیدا نکردی، حالا رفتی یه نیرنگی زدی، یه کلکی زدی، حق بازی داری میکنی و شرم و حیارم کنار گذاشتی و متوسل به حیله شدی. در واقع حالا که کارت از طریق تلاش و کوششی که کردی به نتیجه نرسیده، حالا پس ز شید آوردی بی شرمی. این رو گفت و بعد دو بیت مولانا میاره آخر این بخش و این داستان رو موقتاً اینجا متوقف میکنه، اما اون دو بیتی که به دنبال این بخش از داستان میاره اینه: گرمی آن اولیا و انبیاست، باز بی شرمی پناه هر دغاست، که التفات خلق سوی خود کشند، که خوشیم و از درون بس ناخشند. میگه گرمی بازار واقعی، جاذبه داشتن حقیقی کار انبیا و اولیاست، اونان که بازارشون گرمه چون حقیقت داره کارشون. اما آدمای دغا یعنی دغل پیشه، اینا چون حقیقت ندارن متوسل به بیشرمی میشن، بیحیایی، پرده دری، خط شکنی، خط به معنای خط قرمز شکنی، شالوده شکنی. این آدما میرن سراغ اینجور کارا. برای چی این حرفای شالوده شکن و حرفای تندروی های بیجا و ادعاهای گزاف رو میکنن؟ که التفات خلق سوی خود کشند، که نظر مردم به خودشون جلب کنند و اینطور وانمود میکنند که ما خیلی وضعمون خوبه، خیلی خوشیم، ولی خودشون خوب میدونن که وضعشون به حقیقت چطوره. درسته که تظاهر به موفقیت میکنن، ولی در دل معترفن به این که شکست خورده هستن، که خوشیم و از درون بس ناخوشن. یعنی باطنن و حقیقتن ناخوش و ناموفقن، اما اینطور وانمود میکنن که ما موفقیم، در حالی که موفقیت حقیقی، گرمی، این رونق و جاذبه واقعی تعلق به انبیا و اولیا داره. این قصه رو به همین مختصر اینجا نگه میداره، یک داستان دیگری شروع میکنه. چرب کردن مرد لافی، لافی یعنی لافزن، چرب کردن مرد لافی لب و سبلت خود را، سبلت هم یعنی سبیل، هر بامداد به پوست دنبه و بیرون آمدن میان حریفان، که من چنین خورده ام و چنان. پوست دنبه یافت شخصی مستهان، هر صباحی چرب کردی سبلتان. در میان منعمان رفتی که من لوت چربی خورده ام در انجمن. میگوید که یه آدمی که مولانا بهش میگه مستهان، این آدم یه پوست دنبه پیدا کرد. مستهان اسم مفعول از مصدر استهانه در باب استفعال، از ریشه هون به معنای خاری و پستی. از این ریشه ما در فارسی اهانت و توهین و اینا رو داریم، و اهانت رو داریم، بله، به معنای پستی و خاری و زبونی. مستهان یعنی خار شده. شخصی مستهان یعنی یه آدم بدبخت، همچین فارسیش دیگه، آدم بدبخت. پوست دنبه یا شخصی مستهان، هر صباحی چرب کردی سبلتان. هر روز صبح که میخواست از خونه بره بیرون، میرفت و دست میکشید به این پوست دنبه، یا این پوست دنبه رو ور میداشت میمالید به سبیلاش. لابد یه سبیلای پرپشتی هم داشته که جلوه بکنه. این سبیلاشو چرب میکرد با پوست دنبه. بعد میرفت بین آدمای ثروتمند، تو جمع منعما، تو جمع مالدارا و پولدارا. این آدم بی پول بدبخت با سیبیل چرب کرده میرفت در میان منعمان رفتی که من لوت چربی خورده ام در انجمن. میرفت، این در انجمن رو بعد بیاریم اول بیت. در میان منعمان رفتی در انجمن، یعنی در جمع اونا میرفت و اینطور وانمود میکرد که من وضعم خیلی خوبه، غذاهای چرب و شیرین مرتب میخورم و این چربی هم که به سبیل منه مال غذاهاییست که مفصل خوردم. دست بر سبلت نهادی در نوید، رمز یعنی سوی سبلت بنگرید. کین گواه صدق گفتار من است، وین نشان چرب و شیرین خوردن است. و دستاشو میکشید هی به سبیلاش، به قول برای بچه ها گرا میداد، یعنی علامت میداد به بقیه، هی توجه دیگران رو به سبیلای خودش جلب میکرد، یه کار رمزی میکرد، یعنی اشاره میکرد. دست بر سبلت نهادی در نوید. نوید به معنی، یا نوید به معنای مژده است، به معنای خبر خوش هم هست دیگه. حالا اون وقت این دستاشو به سبیلش میکشید که یه خبر خوشی انگار میخواد بده و اشاره میکرد، رمزاسا دعوت میکرد بقیه رو که سبیل منو ببینین. و دلیل این که من راست میگم که خیلی وضعم خوبه و سفره رنگین داشتم، همین چربی سبیل منه که این گواه صدق گفتار من است. وین نشان چرب و شیرین خوردن است. این سبیل چرب که میبینید همینه. خب ما یه ضرب المثل هم داریم دیگه، سبیل کسی رو چرب کردن به معنای رشوه دادنه، که مثلا یکی میگه رفتیم فلان جا اینا، سبیل یارو رو هم چرب کردیم، یعنی یه چیزی بهش خوروندیم. که سبیل کسی چرب شدن حکایت از خوردن، و سبیل کسی رو هم چرب کردن یعنی خوروندن یه چیزی بهشه. حالا این مشتی هم به قول معروف اینجور وانمود میکرد که من غذاهای چرب و شیرین میخورم و علامتشم همین چربی سبیل منه. خب حالا این ظاهر قضیه بود، باطن داستان چی؟ اشکمش گفتی جواب بی تنین، که عباد الله و کید الکاذبین. اما شکم خالی، شکم محروم، شکم بینوای او لعنتش میکرد، فوشش میداد. اینجوری به قول باز عوام امروز خالی بندی میکرد، اینجوری وانمود میکرد که من وضعم خیلی خوبه، شکم خالی جوابشو میداد، جواب بیتنین، یعنی با زبان حال در واقع میگفت، یعنی یک جوابی میداد که پژواکی نداشت، باز یعنی جواب خاموش، یعنی با زبان حال نه با زبان قال. اون شکم چی به این آقا میگفت؟ میگفتش که خدا نیرنگ دروغگوها رو نابود بکنه، نابود باد، عباد الله، عباد یوبیدو، عباده با الف، یعنی نابود کردن و از بین بردن، که عباد الله کید الکاذبین، خدا ایشالله ریشه دروغگوها رو بکنه. این شکم خود اون یارو به خود یارو لعنت و نفرین میکرد. چی میگفت؟ میگفت لاف تو ما را بر آتش برنهاد، کان سبال چرب تو برکنده باد. حالا ممکنه در نسخه های شما سبیل باشه، ما از نسخه استاد موحد نقل میکنیم که سبال اونجا آورده، فرق نمیکنه، معناش یکیه، سبال و سبیل. سبیل ممال سباله. شکمه چی میگفت؟ حرف شکم خالی این آقا چی بود؟ میگفت تو با این ادعاهای دروغین خودت پدر ما رو در آوردی، ما رو سوزوندی، ما رو رو آتش گذاشتی، آتش فقر، آتش گرسنگی. لاف تو ما را بر آتش برنهاد، کان سبال چرب تو برکنده باد. در واقع شکمش میگفتش که مردشور اون سبیل تو ببرم، همچین باز ساده سادهش. مولانا هم همین معنا رو میخواد منتقل بکنه که شکمش میگفتش که این سبیل چرب تو ایشالله که از ریشه کنده بشه، یعنی همین مردشور اون سبیل تو ببرن که تو دلتو با اون خوش کردی، به جای اینکه یه چیزی بدی ما بخوریم، من پدرم در اومده، تو داری قیافه میگیری. گر نبودی لاف زشتت ای گدا، یک کریمی رحم افکندی به ما، ورنمودی عیب و کج کم باختی، یک طبیبی داروی او ساختی. میگوید که شکمش بهش میگفتش که ای گدای پست، اگر این لاف زدن زشت تو نبود، این کار ابلهانه‌ای که تو میکنی اگه این نبود، تو هم مثل بقیه فقرا جلب توجه و ترحم دیگران رو میکردی، یه آدم کریم و بخشندهی هم بالاخره پیدا میشد که یه التفاتی به ما بکنه، یه رحمی به ما بکنه. منتها تو یه جلو پنجره ای واس خودت درست کردی، یه ویترینی واس خودت درست کردی که همه فکر میکنن ویترین که این باشه توی مغازه چه خبره، در حالی که هیچ خبری نیست. اگه تو این قیافه رو نمیگرفتی، باز ممکن بود یه کسی یه حالی از ما بپرسی، یه رحمی بکنه. اگر عیب خودت رو آشکار میکردی، ور نمودی عیب، اگر میگفتی آقا من بی پولم، من فقیرم، من گرسنه‌ام، کج کم باختی. باختن یعنی بازی کردن، یعنی این حق بازی ها رو نمی کردی. کج باختن یعنی حق بازی کردن، نیرنگ زدن. اگه دروغ نمی گفتی، کلک نمی زدی، کمتر این کارا رو می کردی، یک طبیبی داروی او ساختی. بالاخره یک کسی پیدا می شد برای اینکه علاج کنه این گرسنگی او رو. اینجا مولانا توی این بیت از در مقایسه با بیت قبل از مخاطب دوم شخص رفته به سوم شخص، چون تو بیت‌های قبلی مکالمه و خطاب شکم به خود اون آقا بود که تو اینجوری کردی، تو اینجوری کردی. توی این بیت میگه حالا اگه این آقا این کارا رو نمی کرد و واقعا مشکل خودش رو اظهار می کرد و دیگه درویی نمی کرد، بالاخره یک طبیبی داروی او ساختی، یک کسی پیدا می شد درمانش می کرد. حالا داستان رو مولانا همینجا نگه می داره، داستان این مرد مستهان رو به قول خودش، این بدبخت بیچاره رو، نتیجه گیری اخلاقی و معنوی رو آغاز میکنه. گفت حق که کج مجنبان گوش و دم، ینفعن الصادقین صدقه، کف اندر کج مخسب ای محتلم، آنچه داری وانما و فاستقم. میگه خدا گفته که راستگو باشید، راست باشید، صادق باشید. خدا در قرآن گفته که در قیامت اون چیزی که به درد مردم میخوره صدقه، راستی و درستیه. و اینجا در مصرع دوم اشاره به آیه 119 سوره مائده میکنه. قال الله هذا یومون ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عن ذلک الفوز العظیم. خدا در قیامت میگه که امروز روزیه که صدق صادقین، راستگویی راستگویان به دردشون میخوره، به نفعشونه. اون روز روز حقیقته. خدا اینجوری گفته، خدا گفته کج مجم بانگوش و دم. این یک کنایه است از اینکه حقباز نباش، دروغگو نباش، نیرنگ باز نباش، خدعه نکن، هیله نکن، دروغ نگو، کج مجم بانگوش و دم. ینفعن الصادقین صدقهم. مولانا برای اینکه وزن شعر درست در بیاد، ینفع الصادقین رو کرده ینفعن الصادقین صدقهم. کهف اندر کج مخسبه محتلم، آنچه داری وانما و فستقیم. کهف اندر یعنی در غار، کهف یعنی غار، همون کیو انگلیسیه. کهف همون کیوه به معنای غار، یعنی اگه مثل اصحاب کهف رفتی در غار که بخوابی، بد مخواب. کج مخسب یعنی درست بخواب، چون توصیه های اخلاقی هست که اینجور نخوابید، اونجور بخوابید، و خلاصه خوابیدنم یا آدابی داره، ناجور نخواب. ای محتلم، محتلم دو معنا داره، یکی معنای به خواب رفته است، یکی معنای خواب دیده، منتها خواب شیطانی دیدن. این معنای محتلمه. هر دو معنا رو هم اینجا میتونیم به کار ببریم. نصیحت میکنه که ناجور نخواب، خواب ناجور نبین، آنچه داری وانما، یعنی ظاهر و باطنت یکی باشه. اگه یه چیزی رو وانمود میکنی، این همون حقیقت خودت باشه. کاه رو کوه نکن و درویی نکن، منافق نباش. آنچه داری وانما، آنچه داری وانما و فستقه. این فستقیم هم معناش اینه که استقامت کن، پایداری کن، صبر کن، تحمل کن، شکیبایی کن. اشاره به آیه معروف 112 سوره هوده که خداوند به پیغمبر خودش، یعنی به پیغمبر ما میفرماید فستقیم کما امرت و من تاب معک. خدا دستور میده به پیغمبر که همون جوری که مأموری، همون جوری که بهت گفته شده، دستور داده شده، استقامت کن، پایداری کن. معلومه که اشاره به دستورهای قبلیه که خدا به پیغمبر گفته بوده که خلاصه کار سختی در پیش داری، مأموریت دشواری بر عهده تو نهاده شده. این مأموریت مستلزم پایداریه، هم خودت باید پایداری کنی، هم اونایی که از مسیر خودشون برگشتن و با تو همراه شدن. فستقیم کما امرت، هم خودت، هم من تاب معک، هم تو باید پایداری بکنی، هم اونایی که پیروی از تو میکنن. این دستور صریح خدا به پیغمبر بوده که پیامبر عزیز ما فرموده که شیبتنی سورت و هود، یعنی سوره هود منو پیر کرد. یعنی چون خدا اونجا صراحتن دستور داده که باید استقامت کنم، من استقامت میکنم، پایداری میکنم، تحمل میکنم. این بار سنگین رسالت رو به دوش میکشم چون مأمورم به استقامت، نمیتونم کوتاه بیام، نمیتونم از این راه برگردم. این آیه معروفه برای رهبران و مصلحان و اونایی که باید خون دل بخورن، خون جگر بخورن در مقایسه با شغالایی که یه دو روزی یه رنگی عوض کردن و فرمایشات میکنن و فلان. اینا اونایی که مأمور به اصلاحن، اونا و وظیفه خدایی دارن، مأمور به استقامتن. اینجا هم نصیحت مولانا اینه که خدا گفته که راست باشید، آنچه داری وان و ما و فستقیم، تحمل کن. ور نگویی ای به خود باری خموش، از نمایش و از دغل خود را مکش. حالا اگه نمیخوای بگی که مشکلت چیه، اقلا ساکت باش دیگه، دروغ نگو، نمایش نده، دغلکاری نکن، خودتو نکش با این کارا، اینقدر تلاش نکن برای اینکه نداشته رو به ظاهر دارایی معرفی بکنی. بر نگویی ای به خود باری خموش، اقلا ساکت باش، از نمایش و از دغل خود را مکش. گر تو نقدی یافتی مکشا دهان، هست در ره سنگهای امتحان. سنگهای امتحان را نیز پیش، امتحانها هست در احوال خیش. گفت یزدان از ولادت تا به حین، یفتنون کل عام مرتین. امتحان بر امتحان است ای پدر، هین به کمتر امتحان خود را مخر. میگوید که اگه حالا یه موفقیتی هم نصیبت شد، اینجا مولانا داره در واقع به سالکان مبتدی نصیحت میکنه، میگه اگه قدم در طریق گذاشتی، در طریقت گذاشتی و یک گشایشی هم برات پیدا شد، یه چیزی گیرت اومد، یه عنایتی شد که حکایت از این میکرد که یک پیشرفتی کردی، این مراقب باش که این رو اظهار نکنی، فاش نکنی، به روی دیگران نیاری و این رو یه وسیله تفاخر نسازی. حالا یک حال خوش معنوی برات پیدا شده، یه عنایتی خدا به تو کرده، دیگه اینو تو سر دیگران زدن چه معنا داره؟ گر تو نقدی یافتی مکشا دهان، هست در ره سنگهای امتحان. حالا خیلی راه در پیش داری، برو ببین حالا بعدن چی میشه. این راه راه سختیه، امتحانهای متعدد باید پس بدی. حالا توی یه مرحله اگه قبول شدی خیلی خودتو گم نکن، سنگهای محک زیاده، سنگ امتحان همون سنگ محکه. عرض کردم زرگرها یه سنگ کوچیکی به اندازه مهر نماز، یه ذره حالا بزرگتر، حالا مهر نماز هم بزرگ و کوچیک داره دیگه، بنزه مهر بزرگ نماز، یه سنگ کوچیکی دارن سیاه رنگ، طلا رو که میخوان آزمایش کنن یه مختصری از این طلا رو به این سنگ میمالن، زرد میشه اون سنگ. بعد یه شیشه کوچیکی دارن که توش اسید تیزاب رو میارن و اون میله‌ای که توی این شیشه کوچک هست و آغشته به تیزابه، اون رو در میارن میکشن روی این سنگ زرندود، و اینجا اگر این طلا 14 عیار باشه یه جور واکنش نشون میده، اگه 18 عیار باشه یه جور واکنش نشون میده. زرگرهای خبره گاهی فاصله بین 14 و 18 هم تشخیص میدن، مثلا میگن 17 است، 18 است، 14 است. من چون شاگرد زرگر بودم یه مدتی دیدم که این چی کار میکردن. این سنگ محک، سنگ امتحان. مولانا میگه که هست در ره سنگ های امتحان. حالا تازه خود اون سنگ های امتحان هم امتحان میشن، یعنی ترازوها رو هم میان تنظیم میکنن، چون آدم همه چی رو با ترازو میسنجه، ولی ممکنه ترازو هم عیب داشته باشه. یه دستگاه و سازمانی هست که میاد و ترازوها رو تنظیم میکنه ببینه ترازوها رو دستکاری نکرده باشن. قدیما، این که میگم مثلا مال 60 سال پیشه، یه اداره بود به نام اداره اوزان و مقادیر. بله، اداره اوزان و مقادیر. این قبل از اینکه اداره استاندارد تأسیس بشه، سازمان استاندارد بعدن تأسیس شد، قبلش یه اداره بود. اون وقت من یادمه اینا یه ماشینایی داشتن مثل اتوبوس بود که تو قسمت عقبش عین یه اتاقی دستگار گذاشته بودن. وقت اینا گاهی را می افتادن می اومدن در مغازه ها، ترازوهای مغازه‌دارا رو می بردن توی اون ماشین، ترازوها رو امتحان می کردن که مثلا یک کسی یک کلکی نزده باشه، کاری نکرده باشه که مثلا 900 گرم رو ترازوش یک کیلو نشون بده. و هی جنس می فروشه و سنگ کیلو رو هم می ذاره و ترازو داره درست کار میکنه، ولی حالا نگو اون زیر یه خورده اون فنرها و اهرما رو جابجا کرده و داره به اصطلاح کم فروشی میکنه. این کار اینا بود، اداره اوزان و مقادیر، که بعد شد سازمان استاندارد. خلاصه ترازو رو باید سنجید. سنگ های امتحان را نیز پیش، امتحان ها هست در احوال خیش، اونا رو هم امتحان میکنن. بعد از قول خدا و قرآن مثال میزنه که خلاصه فکر نکن که حالا امتحانی در کار نیست. گفت یزدان از ولادت تا به هین، یفتنون کل آمن مرتین. این هین یا هین اصل معناش به معنای یه مدت زمانیه. در قرآن هم مکرر آمده این کلمه. در بیشتر موارد در قرآن به معنی یک طول زمان آمده، یعنی یه مدت، و بعضی جاها به معنای مدت عمر آمده، یعنی تا دم مرگ. مثلا و متاع الهین، که خدا در قرآن میگه که ما به اینا متاعی دادیم، بهره‌ای دادیم، متمتعشون کردیم، بهره‌مندشون کردیم، الهین، یعنی تا وقتی زنده بودن در زندگی به اینا یک تمتعی بخشیدیم. متعناهم الهین. در بعضی جاها این هینی که در قرآن اومده تفسیرش یعنی در عمرشون و تا زمان مرگشون. اینجا مولانا میگه گفت یزدان از ولادت تا به هین، خدا گفته از وقتی که آدما به دنیا میان تا موقعی که میمیرن، یفتنون کل آمن مرتین، امتحان میشن هر سال دو بار. این اشاره به آیه 126 سوره توبه است. اولا یرون انهم یفتنون فی کل آمن مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. خدا خطاب به مشرکین و کفار میگه اینا نمیبینن، توجه ندارن به اینکه خدا همه ساله یه بار و دو بار، حالا شاید منظور از یه بار و دو بار یعنی چند بار، یعنی مکرر یه بار یا دو بار اینا رو امتحان میکنه. خلاصه دائما ماها در معرض امتحانیم دیگه، که خدا دوباره یه بار و دوباره اینا رو امتحان میکنه، اما اینا توبه نمیکنن و توجه هم نمیکنن، پند نمیگیرن. یه خدا گفت یزدان از ولادت تا به هین، یفتنون کل عام مرتین. امتحان بر امتحان است ای پدر، هین به کمتر امتحان خود را مخر. میگوید که مرتب امتحان داری، از یه مرحله که بگذری مرحله بعدی باز امتحانه. اینجا پدر برای قافیه اومده، ای آقا، ای حضرت، مواظب باش، هین، علا، هان، با اون امتحانای اولیه، با اون امتحانای مقدماتی، کمتر امتحان، یعنی با امتحانای جزئی گول نخوری و قیمت خودت رو تو اون امتحانای اول معین نکن، یعنی وزن خودت رو تو همون نوبت اولی که رفتی رو ترازو اون ندون. امتحانای بعدی هم هست، بگذار که تو امتحانای بعدی موفق بشی. خود را مخر در واقع مثل این که بگیم خودتو مفروش، به این معنا، یعنی قیمت تو اون نیستش که تو اون امتحانای سبک اولیه معلوم میشه. امتحان در امتحان است ای پدر. حالا داستان که میاد اینجا یه داستان دیگه‌ای وسط کار باز میکنه، ایمن بودن بلعم باعور، که امتحانها کرد حضرت او را و از آنها روی سپید آمده بود. حالا به عنوان یک کسی که رعایت نکرده این توصیه ها رو، بلعم باعور رو مثال میزنه که حضرت، یعنی حضرت حق خدا، او رو مکرر امتحان کرد، تو همه امتحانا موفق شده بود ولی بالاخره شکست خورد، بالاخره خودش رو باخت. بلعم باعور و ابلیس لعین، ز امتحان آخرین گشت مهین. اول لغاتشو معنی کنیم. مهین یعنی خار، پست، از همون هون و پستیه. بله، این مهین که اسم خانوماست، این فارسیه، به این معنا نیست. شهین و مهین که میگفتن، این مهین هم میتونه منصوب به مه باشه، به معنای مثلا ماهوش، ماهوش، هم میتونه مهین باشه به معنای بزرگ. بله، ولی مهین عربی یعنی خار. امتحان آخرین یعنی در اون امتحانای آخری، آخر امتحان نهایی، امتحان آخرین و دیگه امتحان نهایی. میگه دو تا مثال برات میزنم، یکی ابلیس لعین که چقدر مقام داشت، در امتحانهای اول موفق شده بود ولی آخرش چی شد؟ تو اون امتحان آخری موفق نشد، مردود شد. یکی هم بلعم باعور. این بلعم باعور رو قبلا یه بار بحثش رو کردیم، زاهد و عابدی بوده در زمان بنی اسرائیل، در زمان یوشع ابن نون، حضرت یوشع که جانشین حضرت موسی علیه السلام شده بوده، این در میان یک جماعتی بوده که انقدر مقام معنوی داشته که دعا می کرده و مستجاب می شده و معروف بوده که اسم اعظم خدا نزد اوست، اسم اعظم می داند. ولی بالاخره در یه مرحله‌ای گرفتار هوای نفس شد و همون دام و فتنه‌ای که سر راه خیلی از مردا قرار می‌گیره سر راه او هم قرار گرفت و راهش کج شد و همه اون مقامات ازش گرفته شد. داستانش آمده در کتاب‌ها و در تفاسیر قرآنی و آیات مختلفی. یکی دو تا آیه از سوره اعراف گفتن که بدون اینکه اسم بلعم آمده باشه اشاره به بلعم باعوره. حالا میگوید که بلعم باعور رو ابلیس لعین اینا از امتحان آخرین گشت مهین، بدبخت اون امتحان آخری شدن. حالا برمیگرده اینجا یه اشاره‌ای به داستان اون آقایی میکنه که نون نداشت بخوره و بعد سیبیلش چرب میکرد برای فخر فروشی به دیگران. او به دعوی میل دولت میکند، معدهش نفرین سبلت میکند. به حسب ظاهر وانمود میکنه که من خیلی ثروتمندم، دولتمندم، دعوی دولتمندی میکنه، ولی واقع چیه؟ معدهش داره فوش میده به اون سیبیلی که مانع از این میشه که یک کسی حداقل به این یک کمکی بکنه. کانچه پنهان میکند پیداش کن، سوخت ما را ای خدا رسواش کن. این معده داره نفرین میکنه به این آدم و به خدا میگه که خدایا اینو رسوا کن و اون چیزایی رو که این پنهان کرده آشکار کن و ما رو نجات بده. این پدر ما رو درآورد، سوخت ما را ای خدا رسواش کن، کانچه پنهان میکند پیداش کن. خب ما به همین جا این جلسه رو، این درس و بحث امروزمون رو ختم میکنیم. باقی داستان رو به نوبت بعد موکول میکنیم و شما رو هم به خدای بزرگ میسپاریم.